بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 68 از مسلسل 838، شنبه مورخ 7/10/98.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقدمه اول از در تنبیه اول از تنبیهات اصالت البرائه کلام در این بود که بعضی از اصول حاکم بر اصالت البرائه می باشند. از جمله این اصول اصالت و عدم تزکیه و نظائر اوست. عرض شد برای اینکه روشن بشود این اصل چه اصلی است و چرا با جریان او نوبت به اصالت البرائه و مشتقاتش نمیرسه، مثل اصالت الحل و اینا، باید مقدماتی ذکر بشه. مقدمه اول عنوان فقهی تزکیه رو ما اشاره کردیم که تفاسیر مختلفی داره. به سه تفسیر فقهی از این عنوان اشاره کردیم. مقدمه دوم اشاره می کنیم به برخی از ادله این مبانی و این ادله رو بررسی می کنیم. لذا عرض می کنیم مبنای سوم از این مبانی که دیروز درسی اشاره شد این بود که تزکیه عبارت است از ذبح با شرایط و قابلیت محل شرط تأثیر است. این مبنا مبنای مرحوم آخوند، مرحوم آغازیا عراقی و محقق نائینی است که تزکیه همان فعل مکلف است، ذبح با شرایطش. مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار جزء سوم صفحه 257 برای این مدعای خودشون که تزکیه حقیقت شرعیش یعنی فعل ذابح، سه دلیل اقامه می کنند. دلیل اول، تمسک می کنند به جمله مستثنا در آیه کریمه الا ما زکیتم، به این بیان می فرماین اصل در هر اسناد این است که اسناد حقیقی باشه و نه اسناد مجازی. در آیه کریمه تزکیه به انسان نسبت داده شده است، حرام مگر چیزی رو که شما تزکیه کردید. از این اسناد استفاده می کنیم که تزکیه فعل مزکیست مباشرتاً، آنچه با دست خودش انجام میده بر او اطلاق تزکیه شده است و آنچه مزکی کی انجام میده ذبح است. قطع چهار رگ با اتجاه قبله با بسم الله گفتن این فعل مزکیه. بر این افعال صادره از او تزکیه اطلاق میشه. و بنابراین تزکیه یعنی آنچه صادر میشه از مکلف که همان ذبح و بسم الله گفتن و اتجاه قبله و اینهاست. و بنابراین قابلیت محل در دست مزکی نیست. این حیوان خنزیر قابلیت تزکیه نداره، حیوان دیگه خرگوش قابلیت تزکیه داره، طهارت پیدا میشه مثلا، یا گوسفند قابل تزکیه هست، هم گوشتش حلال میشه هم پوستش طاهر میشه. این قابلیت دست مزکی نیست، لذا قابلیت محل شرط تأثیره. تزکیه همان فعل صادر از انسان است که ذبح با شرائط باشه. بله؟ چی بودن؟ خب بله، اونم دیگه اگه با استیل ذبح کنه اونم فعل ذابحه دیگه. اگه با استیل ذبح کرد امام یه وقت میگفتن مجزی نیست، اگه با یک سنگ تیز گرفت پس از ذبح و مع الحدید میشه فعل او. بذار ذبح مع الحدید فعل اوست، چنانچه در جای دیگه ذبح مع الحجاره میشه فعل او مثلا. حالا دقت کنید، لذا مرحوم ضیاء عراقی می‌فرماید تزکیه آن حالت حاصل بعد از فعل انسان نیست، بلکه تزکیه همین فعل انسان است. چرا؟ چون تزکیه به انسان نسبت داده شده در آیه کریمه، الا ما زکیتو، کاری که شما انجام دادید. این دلیل اول. دلیل دوم، ایشون موثقه ابن بکیر است که در این روایت آمده زکاه و ذبح املا. مرحوم آوازیا عراقی می‌فرماید تزکیه به ذبح اسناد داده شده. معلوم میشه این ذبح است که مولد تزکیه است، این ذبح است که تزکیه است. ببخشید، میگه زکاه و ذبح. اینم دلیل دومش. حالا میرسیم، نقد میکنه. دلیل سوم، ایشون ذیل روایت علی ابن ابی حمزه است که امام فرموده است اولیس الزکی ما زکاه الحدید. اسناد داده شده تزکیه به حدید. آیا اون که او رو حدید تزکیهش کرده تزکیه نشده؟ اسناد تزکیه به حدید نشون میده اون کاری که با حدید میشه تزکیه است، که اون کار بریدن چهار رگه. لذا به حکم این سه دلیل مرحوم ضیاء عراقی و مرحوم نائینی و مرحوم آخون می‌فرمایند تزکیه همان فعل ذابح است. نرو خوب توجه داشته باشید، بعد که برگردیم اصالت و عدم تزکیه رو بخوایم معنا کنیم هر کدوم از اینا، اونجا جایگاه پیدا میکنه که تزکیه یعنی چی، که اصالت و عدم تزکیه، این اصالت و عدم تزکیه یعنی چی، وقت اون خوب روشن میشه. دقت کنید، عرض میکنیم که ما فعلا به اصل مدعا کاری نداریم. نکته ای که میخواییم اشاره کنیم این است که این ادله ثلاثه که مرحوم آزیا مطرح فرموده است مثبت مدعایشون نیست. این ادله دلالت نمی کنه که تزکیه یعنی فعل ذابح. اما استدلال به آیه این معنا رو ثابت نمی کنه. ایشون ادعا کردن چون تزکیه به انسان‌ها نسبت داده شده، ظهور در این داره که تزکیه فعل انسان، فعل انسان همون ذبح. عرض می‌کنیم نقضاً و حلاً این استدلال درست نیست. اما نقضاً در موارد دیگه آیه کریمه میگه ان کنتم جنوبن فطهرو، تحصیل طهارت نسبت داده شده به انسان در حالی که خود آغازی ها قبول داره طهارت مستقیماً فعل انسان نیست بلکه مسبب از غسلات است. غسلات رو انسان انجام میده، سر و گردن میشویه، سمت راست و چپ بدن میشویه، بعدن طهارت اعتبار میشه. با این که طهارت فعل مستقیم انسان نیست، ما امر شده ایم به تحصیل طهارت، طهارت پیدا کنیم. خب الا ما زکیتم هم همین طور باشه، چه اشکال داره؟ حلال نیست مگر اون چه که شما تزکیه کرده اید ولو بالاسباب باشه. و اما حلا خب نقض به خودشون کردیم، حالا حلش هم میگیم درسته، او فقط نقضی اشکال، نقضی مشکل رو حل نمی کنه. به قول شما حل اشکال، حل اشکال، ولی خود ایشون که در طهارت قبول داره مسبب از اون غسلات است، خب اسناد داده شده ما امر به تحصیل طهارت شدیم، با اینکه مباشرتا عمل دست ما نیست. هرچی اینجا جواب میدید اونجا جواب بدید، اشکال نقضی. اما حلا در اسناد حقیقی صدور فعل بالمباشره از انسان معتبر نیست، یک ادعاست. همین قدر صدور منتسب به انسان باشه لا غیر، غیر مشترک نباشه، ولو طولیان این اسناد حقیقی است. هزاران مورد در استعمالات و کاربردها در زبانهای مختلف از جمله زبان عربی اسناد به تسبیب نه بالمباشره به انسان نسبت داده میشه و اسناد حقیقی است. احرقت الکتاب، احرق البيت، خانه رو آتش زد. احراق بالمباشره عمل آتشه نه عمل انسان، ولی چون او آتش رو به این خانه آورده است، کسی که آتش رو اینجا آورده اسناد حقیقی حرق به او داده میشه. احرق البيت، احرق السیاره. طرف میگه قتلت زیدن، با این که این قتل مستقیم توسط گلوله بوده، این آقا گلوله رو شلیک کرده، عمل به تسبیبه نه بالمباشره، ولی حقیقتا عمل صادر از متکلمه، لذا صحیحه بگه قتلت زیدن. خب اینجا هم هیچ منافاتی نداره این افعال از انسان صادر بشه به تسبیح سبب تزکیه بشود، اسناد داده بشه تزکیه به انسان، این اسناد حقیقیه، اسناد مجازی نیست. لذا استدلال به آیه کریمه مدعای آغازی‌ها رو ثابت نمی کنه. الا ما زکیتو، یعنی لحومی رو که با ذبح و صید سبب تزکیهش رو فراهم کرده باشید، ازش میتونید استفاده کنید. اسنادم حقیقی. خب ایبی نداره اگر اینجور باشه، الان نیامده، ولی بالاخره معالا همینه. الا ما زکیتموها، چون معمولا در صله و موصول ضمیر رابطی است، اما محذوفا و اما مصرحا که یرجع الى الموصول. بله این هم حرف خوبی. الا ما زکیتموها، یعنی چیزی که شما سبب تزکیهش رو فراهم کرده باشید. پس این آیه که دلالت بر مدعای آغازی ها و مرحوم ناینی نمی کن. اما دلیل دوم ایشون موثقه ابن بکیر الا ما، بله ما زکاه و ذبح، حالا یه اختلاف نسخه ایم اینجا هست که بعدا در جنبندی بهش اشاره میکنیم، حالا فعلا به اون توجه نداشته باشید، اصلا بگیم روایت همینه، ما زکاه و ذبح. این موثقه برخلاف نظر آغازیان و مرحوم ناینی عدله. عجیبه به این موثقه تمسک کردن. اگر تزکیه به معنای ذبح باشه، ما زکاه و ذبح، خب تزکیه همون ذبحه، ذبح رو بردارید به جاش تزکیه بگذارید. الا ما زکاه و تزکیه، این معنا نداره. یا زکاه رو بردارید به جاش ذبحه بگذارید، چون یکیه اینا میگید. الا ما ذبحه و ذبح، معنا غلط میشه. این ظهور در تسبیب داره، ظاهرش اینه، چیزی که ذبح سبب تزکیه او شده، نه این که ذبح همان تزکیه است. لذا اینم دلالت بر این معنا نمی کنه. حالا مثال رو ببینید، درست اینجا مثل اینه که طرف می گوید لباس با ما تطهیر شده است، یعنی سبب حصول طهارت ما است. اینجا هم سبب حصول زکات حدیده، این ظهور در سببیت داره. دقت کنید، پس بنابراین این سه دلیلی که مرحوم آغازی ها اقامه کرده اند دال بر این معنا نیست. دلیل سوم همینه، اولیس زکی ما زکاه الحدید، این عمل کلام الکلام مثل بیان دلیل دومه. اون چه او را حدید تزکیه کرده، یعنی حدید سبب تزکیه او شده است، اینم ظهور در سببیت داره. پس بنابراین این سه دلیل مثبت مدعای این اعلام نخواهد بود. تا حالا ببینیم دلیل دیگه داریم یا نداریم، اون باز بعدن در جنبندی اشاره میکنه. تفسیر دوم از تزکیه این است که تزکیه اعتبار شرعی است مسبب از این افعال که دیروز درسی اشاره شد، به این معنا که وقتی فعل ذبح محقق میشه با شرایطش، تسمیه و اتجاه قبله و قابلیت محلم باشه، این ارکان ثلاثه که محقق شد، شارع در این لحن یک عنوانی رو اعتبار میکنه به سبب تحقق این ارکان ثلاثه و اون عنوان تزکیه است. درست مثل این که پس از غسلات شارع در انسان اعتبار طهارت میکنه، حالا که این غسلات انجام شد انسان طاهر میشه. درست مثل این که وقتی صیغه ملکیت انشاء شد با شرایط خودش و قابلیت محل، عقلا و شارع مقدس پس از این که صیغه انشاء شد، شرایط بود، محل قابلیت داشت، اعتبار میکنن ملکیت ثمن رو برای بایع و ملکیت مبیع رو برای مشتری. این تزکیه همینه. افعال انسان تزکیه نیست، از اون افعال پس از اون افعال تزکیه اعتبار میشه، تزکیه مسبب از اونهاست. حالا اعتبار حاصل المصدر اگر اعتبار میکنه، لذا گاهی همین افعال ایجاد میشود ولی عقلا یا شارع اعتبار نمیکنن ملکیت رو. ببینید در خمر مثلا، خمر رو انشاء ملکیت میکنه ولی شارع اعتبار نمیکنه، میگه قابلیت نداشت محل، من دیگه اعتبار ملکیت نمیکنم. حالا هرچی، یکی از اون سه مبنا اینه بالاخره. حالا اینجا ما گفتیم مبنای دوم، یعنی بعد از اون تحلیل اون مبنای رو تحلیلش میکنیم، حالا اون اول باشه. یعنی این تفسیر رو محقق اصفهانی در نهایت الدرایه حاشیه 41 از مباحث براءت قسمت اخیر این حاشیه اشاره میکنه. این نهایت و درایه های جدید نمیدونم، حالا شاید شما رو گذاری هم کرده باشیم، ولی ما اون نهایه دو جلدی قدیمی داشتیم، ما یک جنبندی کرده بودیم این دوتا جلد نهایه رو، چون حواشی محقق اصفهانی حواشی خیلی دقیقیست، از اول قد تا اول براءت 175 حاشیه داره محقق اصفهانی، که هر کدوم بعضی از این حواشی 5 تا مطلب خیلی قوی داره که در آراء ما بعد الکفایه در اصول مؤثر. از اول براءت تا آخر لازره حدود 141 حاشیه داره محقق اصفهانی، که در هر حاشیهش باز یه مطلب دقیق و عمیقی هست، البته بعضیش هم قابل مناقشه. این حاشیه، حاشیه 41 از بحث براءت، اون قسمت اخیر این حاشیه است. حالا ایشون ادعاشون اینه، دلیلی اقامه می کنه محقق اصفهانی بر این مدعا که چرا تزکیه مسبب از این افعال است، نه خود این افعال. خلاصه دلیلشون حاوی دو نکته است، البته کسی میتونه تفکیک کنه این دو تا نکته رو، دو تا دلیل بگه که ما شاید دوره قبل تعبیرمون به دو دلیل بودش. نکته اولشون، ایشون میفرماین ظاهر استعمالات عرفی و شرعی این است که تزکیه به همون معنای اسم مستری به تعبیر آقای عزیزی به معنای طهارت، نزاهت و پاکی است. یعنی اون صفتی که بعد الافعال حادث میشه، لذا تزکیه رو به معنای فعل ذابح بگیرید، این خلاف کاربرد و استعمالات عرفی و شرعی است. خب بنابراین تزکیه یعنی طهارت و نزاهتی که در لحم حاصل میشه بعد از این که این افعال به وجود آمد. چرا؟ ایشون میگن تزکیه رو شما در لغت در استعمالات عرفی و شرعی ببینید به معنای این فعل نیست. ایشون میگن، چون میگن تزکیه رو به معنای فعل ذابح نمیتونیم بگیریم، به خاطر اینکه در استعمالات عرفی تزکیه یعنی طهارت، یعنی نزاهت. نه حالا اون حالا خیلی شد دخیل نباشه، بالاخره اعتبارم باشه، اون حاصل مصدرم باشه، یعنی بعد از این که این افعال رو من ایجاد کردم شارع هم که نتیجهی برش بار میکنه. حالا تکوینن چه اثری داره؟ ممکنم ادعا کنیم تکوینن اثری پیدا میشه، لذا با میته متفاوت میشه، ولی حالا مهم اینه که حاصل از اون اعمال است. ایشون میگه، میگه دلیل ما اینه تذکیه و معنی نزاهت و معنی فعل ذابح نیست. خب حالا تا برسیم نقد، اگه نقدی بکنیم بعدا را دقت کنید. این مطلب دوم شونم اشاره کنم یا ذیل دلیل اول. ایشون میفرماین لذا تذکیه از نگاه عرفی همان ذبح نیست. خب سوال، اگر تزکیه ذبح نیست نسبتی با ذبح داره یا نداره؟ میفرماید از دو حال خارج نیست. قیام تزکیه به ذبح که حالا دیگه همه قبول دارن، این قیام یا قیام صدوری است به نحو قیام مسبب بر سبب، یعنی ذبح سبب تزکیه است، خب فهو المطلوب، یا یعنی اون مطلوب ماست. و یا میگید قیام تزکیه به ذبح قیام حلولی و انتزاعیست، حالا به تعبیر مثل قیام عرض به معروض، به شکلی که از ذبح تزکیه انتزاع میشه. میفرمان اگر اینجوری باشه، چنانچه بین تزکیه و طهارت و حلیت ما گفتیم تساویه، تزکیه یعنی طاهر، مزکا یعنی طاهر، پس باید بین ذبح و طهارت هم تساوی باشه. یعنی باید اینجوری گفته بشود کل مذبوح طاهر. آیا این درسته؟ میفهمن ابدا درست نیست. هر مذبوحی طاهر نیست. خنزیر رو کسی ذبح کرد طاهره؟ ابدا. پس دقت کنید، ایشون میفرماید بین تزکیه و طهارت تساوی است. نظر معنا اگر بین ذبح و تزکیه هم تساوی باشه، پس باید بین ذبح و طهارت هم تساوی باشه. هر مذبوحی طاهر باشه، ولی اگر مذبوحی طاهر نیست، پس معلوم میشه بین ذبح و تزکیه تساوی نیست. تزکیه امر مسبب از ذبح است، نه اینکه تزکیه خود ذبح باشه. این کلام محقق اصفهانی. به نظر ما این مطلب هم با این دلیل قابل مناقشه جدی است. فردا توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.